این رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بنده سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما به اتفاق هم مهربان را.
زربان
به تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم و در ادامه بحثای گذشته که آثار روزه و روزه گرفتن روی بیماری های مختلف و ارتباط متقابل اونا را مورد بحث قرار دادیم، امروز هم به یک موضوع دیگه بپردازیم. امروز می خواهیم در رابطه با مریضی دیابت یا قند و شکر خون صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد و متابولیسم هستیم، که در مورد خود دیابت و مرض شکر خون، انواع و اقسام او، شرایط بیماران دیابتی در ماه روزه و ای که در چه شرایطی میتونن اینا روزه بگیرن، وضعیت دواها و داروهایشان، کنترل بیماری و قندشان، این تغییرات جدی که در برنامه غذاییشان باید با وجود بیایه، در رابطه با اینها صحبت بکنیم. پیش از آغاز صحبت شما آدرس های ما را یادداشت کنین برای تماس گرفتن و اظهار نظر. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. امید دارم که از برکات این ماه هممون بهره کافی رو ببریم.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون سپاس دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما قسمی که در مقدمه اعلان کردیم، خواهش میکنیم در ابتدا یک مقدمی در مورد مریضی دیابت یا شکر خون و انواع و اقسام او بفرمایین، تا بعد بپردازیم به موضوعات و شرایط روزداری بیماران با دیابت و شکر خون که چه توصیه‌ای را برای این مریضا در این ماه مبارک رمضان داریم.
خواهش میکنم. همونطور که تو برنامه‌های مختلف گفته شده، فکر کنم دیگه الان آگاهی به اون حد رسیده، ولی یه مسائلی خوبه که مرور بشه. شایع‌ترین انواع دیابت، دیابت نوع 1 و 2 هست. دیابت نوع 1 بیشتر توی کودکان و نوجوانان دیده میشه و جهت درمانشون این افراد باید از انسولین استفاده کنن. شایع‌ترین فرم دیابت هم دیابت نوع 2 ویژه افراد میان سال و سال خورده است، معمولا سن 30 سال به بالا دیده میشه. تو کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستند بیشتره و کسایی که فعالیت فیزیکی کمی دارن.
بله.
این نوع دیابت معمولا در شروعش با رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و استفاده از داروهای خوراکی به خوبی کنترل میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات کلی و مفید شما. چون محور بحث ما در این ما روزداری و ارتباطش با مریضی های مختلفه، میخواییم اول بریم راجع به شرایط بیماران با دیابت تایپ 1 که برای معالجه و درمانشان انسولین باید زرق بکنن، تزریق بکنن، صحبت کنیم که شرایط و وضعیت این مریضه که دیابت تایپ 1 دارن در ماه روزه چیسته، چی قسم است، آیا روزداری برای اینا ممکنه مشکل ایجاد کنه یا نی. تا بعد انشالله با بیماران تایپ 2 که زیادتر بیماری دیابتی تایپ 2 هستن صحبت کنیم.
به هر حال ما توی کشورمون حدود 5 تا 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت داریم که از این تعداد کمتر از 10% مبتلا به دیابت نوع 1 هستن، یعنی کمتر از حدود 500,000 نفر. برای همین من خیلی مختصر راجع به این نوع دیابت صحبت میکنم. به هر حال کسایی که دیابت نوع 1 دارن روزانه حداقل 2 تا 4 بار انسولین استفاده میکنن، گاهن 5 بار، و میدونیم انسولین داروییه که در کنارش فرد باید یه رژیم غذایی منظم و به فواصل نزدیک نسبتاً داشته باشه. ما بیشتر توصیه میکنیم که افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستن از روزداری پرهیز کنن.
بله.
به ویژه کسایی که سابقه افت قند خون اخیر داشتن یا افت قند خونشون طوری بوده که دچار بیهوشی شدن یا دچار کتواسیدوز دیابتی شدن. در نقطه مقابل دیابت نوع 1 که این توصیه رو ما داریم، افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خیلی از اونها میتونن روزداری رو پشت سر بذارن، اما به هر حال یه تمهیداتی رو باید بیاندیشن که این دوره رو و این زمانی که ناشتا هستن و چیزی مصرف نمی‌کنن دچار مشکلی نشن.
بله.
بنابراین این افراد بهتره که توصیه‌های لازم رو از پزشکشون دریافت کنن. تو این برنامه هم حالا من یه سری توصیه کلی هست که بهش اشاره خواهم داشت.
دکتر صاحب، گرچه ما فعلا وارد ماه رمضان روزه شدیم و چندین روزم گذشته، اما خوب جهت معلومات خود و شنوندگان عزیز، به خصوص مریضای دیابتی و اونایی که شکر خون دارن، برای سالهای بعد، برای معلومات بعدشان میخوایم بپرسم که بهترین و ایدئالترین زمان و وقت برای مشوره کردن راجع به مریضیشان با دکترای معالج کی هست؟ یعنی اینا چه وقت باید با یک وقت مناسب با دکتر معالج و پزشکشان مراجعه بکنن و راجع به روزه گرفتن و نگرفتنشان مشوره بگیرن تا تغییرات را با وجود بیارن برای انجام فریضه الهی؟ در این زمینه بگوین، گرچه فعلا هم دیر نیست و قابل استفاده است توصیه ها.
به طور معمول 2 تا 3 ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان افراد باید به فکر باشند و بدونن که چه نکاتی رو باید رعایت کنن تا بتونن که روزداریشون رو به طور کامل انجام بدن با یک شرایط مناسب. بنابراین به فکر باشن و مشاوره هاشون رو بگیرن.
بله.
ولی حتی بعد از اینم، حتی در روزهای قبل از ماه رمضان یا ابتدای ماه رمضان هم شاید خیلی دیر نباشه و ما بتونیم توصیه هایی رو داشته باشیم و افراد آموزش هایی رو ببینن که به هر حال بتونن با مشکلات کمتر یا حتی بدون مشکل این ماهو پشت سر بذارن، با توجه به اینکه میدونیم که روزداری یک تکلیف الهیه و خیلی از افراد حتی با شرایط که ما فکر میکنیم که خیلی مشکل براشون ایجاد ممکنه بشه، تمایل دارن که روزداری رو داشته باشن. حتی خارج از ماه مبارک رمضان خیلی از افرادی که روزهای مستحبی بگیرن و از ما سوال میکنن که ما چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم تا بتونیم که این عمل رو انجام.
خب، راجع به شرایط مریض های با دیابت تایپ 1 که انسولین تزریق و زرق میکنن به طور کلی صحبت شد. شرایط خاصی که دارن با توجه به ضرورت زرق های متعدد در طول شبانه روز، ضرورت مصرف وعده های متعدد غذایی و خطر افت و پایین آمدن قند خون و سایر ضرورت های جسمی، به این مریضا توصیه روزه گرفتن نمیشه. البته ما تاکید کنم که باید با دکتر معالج و پزشک خودشان مشوره بکنن و حتما نظرشان پرسان کنن، چون به هر حال شرایط و اوضاع هر انسان و هر کس فرق میکنه. اما حالا راجع به مریضای با دیابت قسم 2 که دوای خوراکی برای کنترل دیابت و شکر خونشان مصرف میکنن، دکتر صاحب به طور کلی یک صحبت ها و توصیه های را بکنین که اینا در چه شرایطی میتونن روزه بگیرن.
سوال خیلی کلیه و خیلی مشکله در این رابطه صحبت کردن، چون افراد مبتلا به دیابت نوع یه طیف گسترده هستند، از کسایی که فقط با رژیم غذایی مشکلشون تحت کنترله تا کسایی که یک نوع دارو استفاده میکنن، و در سر دیگه طیف کسایی هستند که انسولین روزی 4 بار استفاده میکنن. بنابراین توصیه واحد نمیشه داشت، این افراد رو باید تقسیم بندی کنیم. گروه اول کسایی هستند که با رژیم غذایی و فعالیت بدنی به علاوه داروهایی که ایجاد خطر افت قند خون نمیکنه دیابتشون در حال کنترل، مثل داروی متفورمین، مثل داروی پیوگلیتازون، مثل داروی آکاربوز یا داروی تزریقی که جدیداً به بازار ما اومده و اصطلاحاً ما به اونها میگیم GLP-1 آگونیست، داروهای تزریقی غیر انسولینی هستند که تعدادی از بیماران ما این داروها رو دریافت میکنن.
بله،
افرادی با این شرایط خطر افت قند خون تقریباً میشه گفت ندارن، ما خیلی نگران نیستیم که دچار مشکل بشن، حتی زمانهایی که فاصله بین سحر و افطار خیلی طولانیه مثل تابستان ها. این افراد ولی به هر حال باید همون رژیم سالمی رو که در ماهای دیگه سال استفاده میکنن استفاده کنن. رژیم سالم رژیم غذاییه که قندهای ساده و چربی کمی داشته باشه و مملو و فیبر باشه، در کنارش آب زیاد در ساعاتی که به هر حال بین افطار تا سحر هست نوشیده بشه، و سعی کنن افراد که یک جا غذا مصرف نکنن، مثلا زمانی که افطار میشه افطارشون رو سبک، غذای سبک افطارشون رو باز بکنن و 1 یا 2 ساعت بعد شامشون رو میل بکنن، و همینطور بدون خوردن سحری روزداریشون رو بهتره شروع نکنن.
بله،
البته همینطور که عرض کردم چون این افراد در خطر افت قند خون به طور معمول نیستن، داروهایی که نام بردم داروهایی نیستن که افت قند خون بدن، بنابراین حتی اگر کسی سحرش هم نخورده باشه خطری برای این دسته از افراد ایجاد نمیشه. ولی هر فردی حتی بیمار هم نباشه اگه سحریشو میل نکنه به هر حال اون روزو دشوار پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین علارغم این که خطری ایجاد نمیشه با عدم مصرف سحری، ولی توصیه اینه که به هر حال سحر و افطار به اندازه استفاده بشه تا توان انجام فعالیت‌های روزمره‌اش رو فرد داشته باشه.
تشکر از توضیحات دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم که همکاران ما چی آماده کردن.
از دارو چه می دانید؟
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگی به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپول‌های شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تاثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب شنوندگان عزیز و محترم، ممنون سپاس از این که همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترم مجید ولی نژاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم، در رابطه با دیابت و شکر خون و انواع و اقسامش، شرایط روزداری و روزه گرفتن برای این مریضا صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. در ادامه ما را همراهی بکنین. خب در بخش اول دکتر صاحب، بعد از اینکه راجع به چگونگی تغذیه و خوراک و برنامه غذایی این مریضا در ماه روزه صحبت شد، در مورد نقش و اثر ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت جسمی هم اگر معلومات بتین بسیار خوشحال میشیم.
فعالیت بدنی به هر حال، حالا چه تو این دسته افراد که خطر افت قند خون درشون زیاد نیست، چه کسایی که حالا داروهای دیگه استفاده میکنن، بهتره که قبل از افطار انجام نشه و اونو موکول کنن به زمان بعد از افطار، با گذشت حالا 1 تا 2 ساعت بعدش یا زمان بعد از سحر اگر امکانش هست براشون. فکر کنم بعد از افطار با فاصله 1 تا 2 ساعت شاید بهترین زمان باشه.
بله،
و بهتر فعالیت‌های سنگین رو فاکتور بگیرن توی این دوره و فعالیت‌های متوسط داشته باشن، هرچند کسایی که ورزش‌های قهرمانی می‌کنند در صورتی که شرایط خاص رو رعایت کنند، من ای باز برای ورزش‌های در واقع پیشرفته و سنگین هم وجود نداره.
علاوه بر دو دسته از مریضی‌های دیابتی معمول و تحت معالجه، یکی دسته از مریضی‌های دیابتی هستند دکتر صاحب که اینا مصاب و دچار عوارض و عواقب خاص مریضی شکر خون شدن، یعنی دیابت برای کلیه ها و گرده هایشان یا برای قلب و عروقشان، چشمشان یک عوارض جدی به وجود آورده. اینا شرایط و تکلیفشان در ماه روزه چیست؟
خدمت شما عرض کنم کسایی که دیالیز میشن باز جزو گروه پرخطر هستن و اینها معمولا کسایی هستن که دیابتشون هم با انسولین داره کنترل میشه و ما توصیه نمی کنیم روزداری رو درشون، ولی تعداد خیلی کمی از بیماران ما هستن که تحت دیالیز قرار دارن.
بله،
کسایی که بیماری های قلبی عروقی مثل سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی پیشرفته هم دارن، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستن و باز در این افراد هم ما توصیه نمی کنیم. هرچند اگر کسانی تمایل داشته باشن، توصیه هایی رو می کنیم که خطر کمتری براشون ایجاد بشه، ولی این چند دسته اخیر که ذکر کردم اقل بیماران ما هستن و اکثر بیماران ما چنین مشکلی رو ندارن.
بله،
از گروه اولی که گفتم داروهایی که افت قند خون ایجاد نمی کنن بگذاریم، خیلی از بیماران ما هستن که داروهای استفاده می کنن یا ترشح انسولین رو درشون زیاد می کنه، مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید، یا اینکه خود انسولین رو دارن استفاده میکنن. اینها کسایی هستن که ریسک یا خطر افت قند خون نسبت به گروه اولی مقدار بیشتره درشون، بنابراین به فواصل مشخص باید قند خونشون چک بشه، به ویژه زمانی که احساس ضعف میکنن، احساس میکنن دچار تپش قلب شدن، تعریق، لرزش دست و پا، اینها علائم افت قند خون هستن. و فردی اگر دستگاه گلوکومتر داره، از دستگاه‌هایی که در واقع قند خون رو باش کنترل می‌کنن، بعد بلافاصله قندش رو کنترل بکنه و اگر قند خون زیر 70 باشه روزش رو باید باز بکنه، وگرنه ممکنه خطرات جدی‌تری براش پیش بیاد.
بله،
بهترین کاری هم که میتونن بکنن اگر مجبور شدن روزشون رو باز بکنن، استفاده از نصف لیوان نوشیدنی های شیرین مثل حالا ساندیس یا مثلا چهار حق قند داخل آب بریزن و استفاده بکنن، وگرنه چون میدونیم که افت قند خون ممکنه به دنبالش علائم شدیدتر حتی کاهش سطح هوشیاری یا بیهوشی رو داشته باشه.
بله،
ولی با تمهیداتی که گفته میشه ما خیلی وقتا داروهای بیمارانمون رو تعویض میکنیم، داروهایی میدیم که خطر افت قند خون باشون کمتره، مقدار انسولینشون رو تغییر میدیم تا بتونن در طول ماه مبارک رمضان زمان سالمی و کم مشکلی رو پشت سر بذارم.
دکتر صاحب، در مورد سنجش و چک کردن اندازه قند خون در طول شبانه روز در ماه روزه دستور و برنامه خاصی وجود داره؟ یعنی بهترین زمان برای اندازه گیری و چک کردن قند خون در بیماران در ماه روزه چی وقت است؟ در این زمینه اگر معلومات بتین تشکر میکنیم.
برای افراد مختلف قطعا تفاوت داره، ولی به طور معمول ما 2 ساعت بعد از صرف سحری، 2 ساعت بعد صرف افطار و قبل از افطار بهترین زمانهایی که توصیه میکنیم که قند خون چک بشه، چون بعد از سحر و افطار احتمال افزایش بیش از حد قند خون وجود داره، البته با توجه به رژیمی که مصرف میکنند، و قبل از افطار زمانی که بالاخره پایین ترین سطح خون ممکنه در افراد وجود داشته باشه. البته لازم نیست در تمام ایام ماه رمضان تمام روزهای اتفاق بیفته، اون روزهای اول اگر ببینیم که ثبات و تعادلی وجود داره شاید روزهای بعدی دفعات چک قند خون کمتری نیاز داره.
بله،
همونطور که خدمتتون عرض کردم کسایی که قند خون بالای 300 پیدا میکنن بهتره که روزداریشون رو ختم بکنن زمانی در طول روز، و کسایی که قند خون کمتر از 70 دارن در ساعات ابتدایی روز یا نزدیک افطار قند خون کمتر از 60 دارن روزداری باید ختم بشه. حالا تاکید بیشتر روی باز افت قند خونه، چون باز بالا بودن قند خون خطر کمتری رو ایجاد میکنه تو افراد مبتلا به دیابت نوع 2. بالا بودن 300، بالاتر از 300 خطرش نسبت به قند پایین 60 به مراتب کمتره.
بله،
ولی باز توصیه‌مون در هر دو گروه اینه که بهتر روزداری ختم بشه.
دکتر صاحب، مجدداً از حوصله و جوابای مفید و ارزشمند شما سپاسگزاریم. در پایان اگر توصیه‌های خاص و اساسی داشته باشین برای مریضی‌های با بیماری دیابت یا شکر خون بفرمایین که چه نکات مهم و اساسی را در طول ماه رمضان و روزه و همینطور در دیگر روزهای زندگی خود مراعات بکنن.
خواهش می‌کنم. همونطور که عرض کردم من فکر کنم یه نتیجه گیری بکنم، بسیاری از افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن میتونن روزداریشون رو داشته باشن، فقط باید تمهیداتی رو بیندیشن تا دچار خطری نشن. افرادی که ترکیباتی استفاده میکنن که ترشح انسولین رو زیاد نمیکنه یا انسولین استفاده نمیکنن، اونها بالاخره ما نگرانی کمتری داریم، حتی توصیه هم خیلیاشون رو نمیکنیم که در طول ماه رمضان قندشون رو با گلوکومت چک بکنن.
بله،
ولی کسایی که داروهایی مثل گلیبنکلامید، گلیکلازید یا انسولین استفاده میکنن، اینها باید به فواصل مناسب کنترل قند خون داشته باشن، و اگر زمانی افت قند خون کمتر از 60 داشته باشن یا کسایی که گلوکومت ندارند دچار علائم هشدار دهنده بشن، تپش قلب، لرزش دست و پا، تعریق و ضعف شدید پیدا کنن، و روزشون رو حتما باز بکنن و ادامه ندن چون ممکنه خطرناک.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم برنامه و تشکر از شما عزیزان شنوندگان عزیز. تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع میکنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش‌ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیزی تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی‌های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون عرض کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکنه از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 ساله داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه ایران گشت. امیدوار هستیم که از این برنامه هم بهره ببرید.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام ها و درود های ما را پذیرا باشین. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های ایران گشت در خدمت شما عزیزان می باشیم. سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما مؤمنان، خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. قبل از تقدیم برنامه امروز خدمت شما عزیزان عرض کنیم، شما خوبان همراه می توانید رادیو دری را از طریق شبکه های مجازی اینستاگرام و فیسبوک به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید و همچنین parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری می باشد. می توانید با مراجعه به سایت شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما نیز باشید و همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. در ادامه معرفی تالاب‌های بین المللی ایران، امروز شما عزیزان را با تالاب کانی برازان آشنا خواهیم کرد. از همراهی شما عزیزان خرسند می باشیم. تالاب کانی برازان 24مین تالاب بین المللی ایران ثبت شده در فهرست کنوانسیون رامسر و دومین تالاب بین المللی مهاباد است. در این برنامه با این تالاب زیبا بیشتر آشنا خواهیم شد. ولایت آذربایجان غربی واقع در شمال غرب ایران با جاذبه های فراوان گردشگری از طبیعت زیبا و حیات وحشش گرفته تا آثار و ابنیه های تاریخی آن، این دیار را به یکی از مناطق بسیار دیدنی ایران زمین تبدیل کرده است. برای رسیدن به یکی از این جاذبه ها اگر از مرکز ولایت شهر ارومیه به سمت میانداب حرکت کنید، پس از کمربندی دارلک و پل دارلک می رسید که روی رودخانه مهاباد واقع در جنوب ولایت احداث شده است. با عبور از این پل در امتداد ساحل رودخانه مهاباد با طی حدوداً 9 کیلومتر به یک جاده شسته خواهید رسید. پس از طی 10 کیلومتر در این جاده و گذشتن از قریه قرداغ و تپه‌های مشرف به آن، یکی از تالاب‌های بین‌المللی شهرستان مهاباد را پیش روی خود خواهید دید. تالابی که مردم منطقه نام آن را کانی برازان گذاشتند. شننده های عزیز، این تالاب 24مین تالاب بین المللی ثبت شده ایران در فهرست کنوانسیون رامسر می باشد و به گفته کارشناسان حفاظت محیط زیست مهاباد بیش از یک قرن قدمت دارد. ساکنان محلی به ویژه افراد مسن قریه قرداغ که در نزدیکی تالاب قرار دارند میگویند در روزگاران قدیم این تالاب پوشیده از نیزار و محل زیست گراز وحشی بوده و پرندهی در آن دیده نمی شد. اما امروزه بعد از گذشت یک قرن از گراز خبری نیست و تنها پرندگان بر فراز تالاب پرواز می کنند. روایت ها حاکی از آن است که وچه تسمیه کانیبرازان به نام این حیوان برمی گردد. کانیبرازان به زبان کردی به معنای مکان زندگی گراز هاست. رودخانه مهاباد که از سدی به همین نام جاری می شود، پس از سیراب کردن تالاب کانیبرازان، راه خود را به سمت دریاچه ارومیه ادامه می دهد. از دیگر منابع آبی تالاب، کانال بفروان هست که در مواقع پر آبی همراه با بالا آمدن آب دریاچه ارومیه زیر آب رفته و آب دریاچه از طریق کانال مذکور وارد تالاب می شود. وضعیت آبی تالاب در شعاع وسیع همراه با نوسانات آب دریاچه ارومیه تغییر می کند و افزایش یا کاهش آب دریاچه ارومیه در ارتفاع آب و مساحت تالاب کانیبرازان تأثیر می گذارد. طغیان و پیشروی آب شور دریاچه ارومیه گاهی حیات تالاب را در معرض خطر قرار می دهد. در سالهای اخیر پیشروی آب شور دریاچه ارومیه به داخل تالاب سبب تداخل آب شور و شیرین شده است، به طوری که آب شیرین تالاب که سبکتر است در لایه سطحی به طرف دریا و آب شور که سنگینتر است از قسمت زیر به طرف تالاب حرکت می کند. این فرایند بر کل سیستم تالاب تأثیر گذاشته است و رسوبات و گونه های پوششی تالاب را نیز دچار دگرگونی کرده است. در تالاب کانیبرازان در تمام فصول سال امکان مشاهده پرندگان وحشی و کمیاب وجود دارد. به همین دلیل این زیستگاه آبی با وسعت بیش از 900 هکتار در بین سایر تالاب‌های ایران منحصر به فرد و متمایز است. وجود نخستین برج پرنده‌نگری کشور در این سایت این فرصت را به گردشگران علاقمند می‌دهد تا به تماشای پرندگان تالاب بپردازند. دورنا، چنگر، اردک بلوطی، اردک سرسفید، حواسیل خاکستری، پرستوی دریایی، اردک مرمری، باکلان کوچک، فریادکش و کشیم بزرگ از مهمترین پرندگان در زیستگاه تالاب کانیبرازان هستند.
کانیبرازان یک واژه کردی است به معنای چشمه گرازها. کانیبرازان یک تالاب دائمی است، بخشی از حوزه اکولوژیکی دریاچه ارومیه و جزو تالاب‌های اقماری آن. این تالاب محل تابستان گذرانی دستجات بزرگ پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو یا مرغ آتشین است. نیزارهای تالاب کانیبرازان علاوه بر دارا بودن شرایط مطلوب جهت پناهگاه پرندگان و لانه گذاری آنها، در تعادل هوایی و کنترل تندبادهای مخرب نیز نقش عمده ای را ایفا می کند. تالاب کانیبرازان مهاباد علاوه بر فواید طبیعی دارای شرایطی ویژه ایست جهت جذب گردشگران علاقمند به طبیعت و آرامش روح و روان. تالاب کانی برازان به علت غنای تغذیه‌ای اولین مکانی است که فلامینگوهای مهاجر موجود در جزایر دریاچه ارومیه را مجذوب خود می‌کند. تالاب کانی برازان مهاباد به عنوان زیستگاه پرندگان زیبای بومی و مهاجر، اکوسیستمی است خدادادی و شاهکاری است در خلقت پروردگار. تالاب زندگی بخش است. تالاب تابلوی نقاشی هزار رنگ طبیعت است. تالاب برای زیستمندانش مهربان است و سخی، ولی هنوز غریب و ناشناخته است. تالاب گوهری است پنهان.
شما شننده برنامه ایرانگشت هستید که اختصاص دارد به معرفی یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران به نام تالاب کانی برازان. در ایام مهاجرت پرندگان به تالاب که از ماه حوت آغاز می‌شود، گونه‌های مختلف پرندگان به این تالاب کوچ می‌کنند و به دلیل شرایط مطلوب اقدام به لانه‌سازی و جوجه آوری می‌کنند. از جمله پرندگان مهاجر به تالاب کانی برازان فلامینگوها هستند. وضعیت مطلوب زیستگاه، امنیت حاکم، تغذیه، عمق مناسب آب باعث مهاجرت چشمگیر فلامینگوها و تالاب‌های ولایت از جمله کانی برازان می‌شود. فلامینگوها پرنده‌های زیبا با پاهای بلند، منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده است. این آبچر با بدنی بسیار کشیده و پروبالی به رنگ‌های سفید و صورتی با آرامی راه می رود و در حالی که سر و منقار خود را در آب کم عمق فرو کرده از حلزون و گیاهان آبی تغذیه می کند. غازهای مهاجر خاکستری از دیگر ساکنین تالاب هستند که به صورت دست جمعی هنگام سرمای سخت سیبری و قفقاز زیستگاه‌های خود را رها کرده برای یافتن مناطق گرمتر کوچ می کنند. این گروه های مهاجر در مسیر خود برای استراحت و رفع خستگی در تالاب کانی برازان فرود می آیند. اگر برودت هوا نامساعد و شکننده شد، سفر را به سمت آبگیرها و تالاب های جنوب ایران ادامه می دهند، وگرنه در شرایط آب و هوای معتدل سرد کوهستانی منطقه مهاباد مهمان تالاب می شوند. غازهای خاکستری رنگ در حاشیه کم عمق شمالی تالاب کانی برازان سکنا می‌گزینند. روزها در دشت پرواز می‌کنند و با غروب خورشید دسته دسته پس از گشت و گذار برای استراحت و اتراق شبانه به تالاب برمی‌گردند. هنگامی که هیاهوی این پرنده زیبا با نغمه سایر پرندگان تالاب در هم می‌آمیزد، سر و صدای دلنشین بر سکوت و تاریکی شب تالاب حکم فرما می‌شود. تالاب بین المللی کانی برازان مهاباد از قطب‌های مهم صنعت اکوتوریسم کشور ایران است و همه ساله در ایام مختلف سال شمار زیادی از علاقمندان به طبیعت و ویژه دوستداران پرندگان را به سوی خود جذب می کند. از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایرانگشت ما را همراهی کردین از شما عزیزان سپاسگزار می‌باشیم. یک بار دیگر سال روز ضربت خوردن مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام به شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه ها لحظه های عجیبی است، لحظه های بارش باران رحمت الهی، لحظه های باز شدن درهای اجابت. باید قطر این لحظه ها را بدانیم.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم.
باید همنشین قرآن شویم و با خواندن سوره قطرش دل را نورانی کنیم. باید زیر باران رحمت آیه‌هایش برویم و غرق نیاز شویم.
روایت همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. چند هفته هست که در برنامه روایت همدلی با بحث ادبیات داستانی افغانستان میپردازیم و استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس خوب برنامه، استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی. در ادامه برنامه ها انشاءالله با بحث ادبیات داستانی مهاجرت هم خواهیم پرداخت و تلاش میکنیم که به صورت مفصل حوزه ادبیات داستانی مهاجرت را مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. اما در طول برنامه هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، رسیده بودیم به دهه 50 و دهه 60 در افغانستان و وضعیت ادبیات داستانی در این دو دهه، که در برنامه گذشته روایت همدلی در ارتباط با این موضوع صحبت شد و اونجا تأکید شد که با توجه به اتفاقاتی که در داخل افغانستان افتاد، با قدرت رسیدن داوود خان در داخل افغانستان، استبدادی که این فرد داشت، اشتباهاتی که داشت و در نهایت هم کودتای هفتم ثور و با میدان آمدن جریان‌های چپی که وابسته به جریان کمونیستی و وابسته به شوروی سابق بودن، شرایط خاصی را بر افغانستان حاکم کرد و ما متاسفانه شاهد روزهای غمباری در داخل افغانستان بودیم. حوزه‌های مختلف متأثر شد از این جریانات، از جمله بحث ادبیات داستانی هم تحت تأثیر اتفاقات سیاسی اجتماعی در داخل افغانستان یک دوره رکود را تجربه کرد. با توجه به اختناقی که وجود داشت و با توجه به خفقانی که وجود داشت، متأسفانه نویسندگان نتونستند که کارهای خودشان را انجام بتن. بسیاری از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و بسیاری از نویسندگان هم یا دستگیر شدن و هیچ خبری از اینها منتشر نشد که طبیعتاً بسیار از اینها یا همه اینها به شهادت رسیدن و خیلی ها هم از داخل افغانستان خارج شدن و این باعث شد که ادبیات داستانی در داخل افغانستان یک دوره به شدت رکود را تجربه بکنه. از او طرف دولت سعی کرد که نویسندگان جدیدی را با میدان بیاره، اینا را حمایت بکنه، اینا را با شوروی بفرسته که آموزش ببینن و تحت تأثیر همو القاعاتی که وجود داره و هدفهایی که اونا دارن کتاب ها و نوشته های خاصی منتشر شده که در این زمینه هم توفیقی وجود نداشته. اما در دهه 60 یک دوره 5 ساله را داریم، از سال 1365 هجری خورشیدی تا حدود سال 1370 که با توجه به مبارزاتی که در داخل افغانستان انجام شده حکومت مجبور به عقب نشینی میشه و فضای بازی ایجاد میشه و بخشی از نویسندگان در این دوره فعال میشن و کارهای خوبی را ارائه میکنن. در برنامه این هفته روایت همدلی با همین بحث خواهیم پرداخت، یعنی با این دوره 5 ساله سال 1365 تا سال 1370. با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خلاصه است از برنامه گذشته و ورود به بحث جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو دری. در قسمت قبلی اشاره کردیم که پس از کودتای 7 سوری 1357 تا 1371 که گروه های جهادی به قدرت رسیدن و در واقع جهاد پیروز شد، کدام انکشاف خاصی در زمینه ادبیات به وجود نیامد؟ نه نسلی رشد کرد و نه آثاری منتشر شد و نه نشریات آزادی به میدان آمد. این دوره دوره رکود و سکوت هست متاسفانه. اما از انصاف نباید گذشت که یک دوره کوتاهی در زمان همین حکومت خلقی ها اینجا وجود داره که دوره قابل توجه و قابل ذکر هست و او در نیمه دوم دهه 60 هست، یعنی از 1365 تا 1370. یعنی در این 5 سال ادبیات ما یک گام، ادبیات داستانی مخصوصا یک گام بلند برداشته که من در این قسمت فقط مقداری که این موضوع را شرح میدم. ببینید، از این طرف ما حکومت خلقی مستبد را داریم و بعد در پای اون سال 58 لشکرکشی ارتش سرخ اتحاد جمهوری شوروی را به افغانستان و اشغال کشور را توسط ارتش سرخ داریم. در مقابل اینها جهاد مردم را داریم، مردم به میدان آمدن و جهاد علیه اتحاد جمهوری شوروی و حکومت دست نشانده در افغانستان شروع کردن. جهاد مردم به هر صورت با عوامل و دلایل زیادی پیشرفت کرد، رشد کرد و به جایی رسید که خیلی از مناطق بسیار وسیعی از دست حکومت خلقی آزاد شد و ارتش سرخ اتحاد جمهوری شوروی هم در افغانستان شکست خورد، کاری از پیش برده نتوانست. در اثر همین مجاهدت مردم، در اثر فعالیت های گروه های مختلف مردمی بیشتر، به هر حال حکومت خلقی بسیار ضعیف شد. در حالی که حکومت خلقی برای سر و سامان دادن فعالیت های فرهنگی و ادبی اتحادیه نویسندگان جمهوری خلق افغانستان را ایجاد کرده بود و نویسنده های خلقی در اونجا گرد آمده بودند، کسانی مانند سلیمان لایق، بارق شفیعی، دستگیر پنجشیری، عبدالله نایبی که نویسندگان و شاعران و فرهنگیان حزب خلق و پرچم بود، اینا در یک نهادی به نام اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان گرد آمده بودند و در اونجا فعالیت میکردند.
موسیقی
خب بخش اول صحبت‌های کارشناس امروز برنامه روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان و انجمن نویسندگان تبدیل میشه در سال 1365 هجری خورشیدی بر اثر فعالیت‌ها و مبارزاتی که در او دوره وجود داشته. خب این انجمن فعالیت‌هایی را در او دوره انجام داده که بخش دوم صحبت‌های کارشناس این هفته برنامه روایت همدلی به همین بحث اختصاص داره، یعنی بحث تبدیل اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان به انجمن نویسندگان و فعالیت‌های این انجمن. با ما همراه باشید.
دهه 60 اینا کم کم مجبور به عقب نشینی شدن، مجبور شدن که نویسنده ها و شاعرها و فرهنگی هایی که به اینا وابسته نبودن بلکه مخالف اینا بودن اینا رو وارد میدان بکنن یا زمینه بدن که اینا وارد بشن. کسانی مانند مرحوم اعظم رهنورد زریاب، اکرم عثمان و دیگران به میدان آمدن و این نویسندگان حزبی کم کم عقب نشینی کردن. در سال 1365 به همین دلایل اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک به انجمن نویسندگان تغییر نام داد و آیین نامه و اصول اساسی هم تغییر کرد و ریاست انجمن نویسندگان هم به استاد دریاب و دکتر اکرم عثمان و امثال اینها سپرده شد تا سال 70. این 5 سال بسیار قابل توجه است و محور و مرکز فعالیت های فرهنگی، شعر و خصوصا ادبیات داستانی هم همین انجمن نویسندگان در کابل هست. اینا چند تا فعالیت اساسی را انجام دادن که من به چند مورد اون اشاره میکنم. انجمن نویسندگان نشریه به نام قلم منتشر کردند که نشریه قلم یک نشریه آزاد بود در این حال که تحت حاکمیت حکومت سوسیالیستی یا حکومت خلقی فعالیت میکرد، اما یک نشریه کاملا آزاد بی‌طرف و در این حال بسیار غنی از شعر و ادبیات داستانی بود و بخش‌های مختلفی داشت که از جمله آثار نسل جوان و نوخاسته را هم چاپ میکردند. اقدام دومی انجمن قلم برگزاری دوره‌های آموزشی ادبی شعر و داستان بود که به طور گسترده استادان مثل رهنورد زریاب این زمینه را فراهم کرده بودند و نسل جوان هم از این موضوع استقبال کردند. آموزش‌های فراوانی و همینا هم باعث شد که نسل جدیدی به میدان بیاید. سومین اقدام اینها جذب نسل جوان به انجمن نویسندگان بود. جوانان بسیار فرهیخته‌ای که به میدان آمدن و کمی بعدتر اینا واقعا میدان را صاحب شدن و آثار بسیار خوبی از خود به وجود آوردن. من میتونم بعضی‌هاشون نام ببرم، کسانی مانند حسین فخر